تکرار میشه و هدف از فتنه ها در مسیر ایمان راستی آزمایی است. فرمود و یعلمن الله الذین صدقوا و یعلمن الکاذبین. ما مؤمنان را کسانی که ادعای ایمان دارند به فتنه در میاندازیم تا صادقانشون از کاذبانشون جدا بشه. اونایشون که بین ادعا و عمل و قلبشون یکیست از اونایی که بین ادعا و عمل و قلبشون فاصله است جدا بشن. به تعبیری مؤمنان راستین از مؤمنان دروغین و ادعایی جدا بشن. و تنها راهش فتنه است. فتنه یعنی شرایط سخت. به تعبیری اینطور بخوام بگیم، به هنگام خوشی، به هنگام آسایش، به هنگام رفاه، به هنگام سرخوشی ادعای ایمان کردن آسان. دست درد
نکیم بگیر
چرش دست رو مدرد نکن. خیلی ممنون. به هنگام خوشی ها ادعای ایمان کردن آسانه. ما با فتنه شرایط را سخت میکنیم تا ببینیم آیا در شرایط سخت هم او بر ادعای خود می‌ایسته یا نه. چون ایمان دو مرحله داره. فرمود الذین قالوا ربنا الله یک، بفرمایید ثم استقاموا دو، هر دو تا شرطه. خب و این فتنه ها در مسیر ایمان به اندازه‌ای پیچیده است که امتی را که یک عمر پشت سر رسول خدا نماز خوانده، در کنار رسول خدا در میدان‌های جهاد جنگیده، پای منبر رسول خدا نشسته، از معارف قرآن، از معارف رسول خدا بهره‌مند شده، این طور زمین زد. این فتنه ها به حدی شدیده که اون امتی را که اهل مسجد بود، اهل نماز بود، اهل محبت به اهل بیت بود، مردم کوفه را اون طور زمین زد. و فتنه های مسیر ایمان برای هر کسی که ادعای ایمان داشته باشه هست و سخت هم هست. اون کسی که خبر از فتنه ها نداره خبر نداشتنش به این معنا نیست که دوچار فتنه ها نمیشه. خبر نداشتنش به این معناست که فتنه آمده، کار خودش رو هم کرده و او بیخبر از ماجرا گرفتار شده. از خواهرای بزرگوار خواهش بکنم یه مقدار بیشتر تمرکز بکنن. مسئله مهمیه، مسئله ویژه‌ایه. خدای من شاهده اگر این مسئله به عنوان مسئله مهم در ذهن من شناخته نمیشد، اصلا وقت بزرگواران رو از این جهت نمیگرفت. خیلی مسئله حیاتیه. این که ما بدونیم در مسیری که میخواییم حرکت کنیم با چه صحنه‌هایی مواجه خواهیم شد، چه مسائلی ادعای ما نسبت به ایمان رو به مخاطره خواهد انداخت و در این شرایط راهکار ایستادگی و مقاومت چیه. خب چرا رفتیم سراغ خطبه فدکیه؟ چون گفتیم خطبه فدکیه را فاطمه زهرا سلام الله علیها در شرایطی ایراد کرده که اون امت با اون سابقه و عقبه اینطور گرفتار فتنه شده و اینطور سرفکنده از فتنه بیرون آمده. یعنی شرایط فتنه گونه سختی که حق و باطل توش قاطی شده، خروجیش برای اون امت این شده که دستش از دست مثل امیرالمؤمنینی خالی شده و در دست کس دیگری قرار گرفته که به کلی ریل‌گذاری رسول خدا را به سمت دیگری قرار مدیریت کنه و حرکت بده. شروع بدعت هاست، شروع فاصله هاست، شروع انحراف هاست. خب رفتیم سراغ خطبه فدکیه. عرض کردیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن رو با حمد خدا آغاز کرد. استفاده ای که از حمد کردیم در این باره این بود، گفتیم با وجود این که اینقدر ناگواری ها کشیده حضرت، سخن رو با گلایه آغاز نمی کنه، با حمد آغاز می کنه تا بگه فتنه ها اجازه نداده من رابطه ام با خدایم به هم بخوره. اولین آسیبی که انسان ممکنه در شرایط فتنه سخت گرفتارش بشه اینه که به جای این که دنبال راه حل و نجات باشه، رابطهش با خدا به هم بخوره، نسبتش با خدا خراب بشه. این هم در مورد فتنه های سخت فردی همینطوره، هم در مورد فتنه های سخت اجتماعی. فردیشو مثال زدیم، گفتیم بیماری به سمت فرد اومده، بیماری یه ابتلاست، یه امتحانه، یه آزمایشه تا خدا او را بیازماید که به هنگام بیماری آیا بندگی و اطاعت او باقیست یا نه. به جای این که به خدا نزدیکتر بشه در شرایط بیماری، گله‌مند میشه. اجتماعیش هم همینطور، وقتی شرایط اجتماعی سخت میشه پیرو ادعای ایمان، اون وقت این مؤمنین هم که محک میخورن که در شرایط جدید، در شرایط سخت ایستادگیشون پای ادعاشون چقدر. حضرت سخن رو با حمد آغاز کرد، بعد شهادت به توحید داد، به یگانگی خدا، توحیدی که در باور و خروجیش اخلاص عمل در انسانه. اخلاص چه ربطی به فتنه ها داره؟ اون کسانی پاشون تو فتنه ها لغزنده است که برای رضای غیر خدا کار میکنن. اون کسی که فقط رضایت خدا را مد نظر داره، در فتنه ها تکلیفش روشنه، گزینه ای را انتخاب میکند که خدا به آن راضی است، ولو تمام عالم و ثروت‌های عالم و قدرت‌های عالم و دارایی‌های عالم و مقام‌های عالم خلاف اون گزینه باشه. اما چرا اون گزینه رو انتخاب می‌کنه که خدا به اون راضی است؟ چون می‌داند لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز دست خداست. اینو کی می‌تونه توی امتحان پیروز بشه؟ کسی که توحید فکری و عملی داره، توحید اعتقادی و رفتاری داره. توحید رفتاری چیه؟ توحید اعتقادی یعنی خدا یکیست، اما بین گفتن خدا یکیست تا عمل به گونه ای که معلوم شود من باور دارم خدا یکیست فاصله است. همه ما شهادت میدیم به این که اشهد ان لا اله الا الله، اما در رفتار به گونه ای عمل میکنیم که واقعا غیر الله را هم صحیح می‌دانیم. کجا؟ اونجایی که در بین دوراهی که یک سوی آن رضایت الله است و سوی دیگر آن رضایت قدرت ها، رضایت ثروت ها، رضایت مردم، اگر تضاهم شد وقتی میاد به این سمت، یعنی میگه خدایا من میدونم تو خیلی قدرتمندی ها، اما از این عامل نمیتونم بگذرم، فاصله زیاده. همینجا داخل پرانتز یه نمونه مثال بزنم، اون عده قلیلی که در کنار سیدالشهدا علیه السلام ایستادند و جنگیدند که از منظر ما چقدر عظیمن، چقدر بزرگن، این همه سلام ها به محضرشون میکنیم، انتخابشون از بین چی و چی بوده؟ انتخاب کردن از بین یک دوراهی که یک سمت اون ایستادن پشت ولی خداست که خروجی آن کشته شدن و زیر سم اسب‌ها رفتن و به غارت رفتنه، و یک سمت دیگر این انتخاب ایستادن در مقابل ولی خدا و بهره‌مندی از ثروت‌ها و قدرت‌ها و موقعیت‌ها و جایگاه‌هاست. حالا بماند که آیا بعداً رسیدن یا بفرمایید نرسیدن، اما در انتخابشون بین این دوتا انتخاب کرد. خب چه کسی میتونه در بین این دوتا، اونم در اون شرایط سخت که یک طرف حتماً کشته شدن است و طرف دیگر قدرت و جاه و مقام و اعتبار است، این سمت رو انتخاب کنه؟ کسی که میداند قدرت و جاه و مقام و اعتبار همه و همه متاع غرور دنیاست و خداست که در عالم تصمیم گیر نهایی است، یا همچین آدمی میره پشت ولی خدا میسته میگه من کشته بشوم هم جانم را هم بدهم بهتر از این است که به غیر خدا اتکا کنم، به غیر خدا اعتماد کنم؟ خب این آدم درسته در میان اون عده‌ای که تو اون فتنه زمین خوردن قلیل در مقابل کثیره، اما انتخاب بزرگی کرده. شب عاشورا سیدالشهدا علیه السلام خطاب به اینها اینطور فرمود که فردا هر کس با منه کشته میشه و رگ خور نداره، نه که مثلا میگه احتمال داره بمانید، نه، همه کشته خواهید شد. و طبیعتا از اون طرف اینها فراخوان‌هایی داشتن، فراخوان به این که بابا بیاید به این سمت برگردید، پشت او را خالی کنید، ما حمایتتون میکنیم، ما پشتیبانیتون میکنیم، ما بهتون امان میدیم، که بزرگترینش اماننامه‌ای باشه که برای مثل عباس ابن امیرالمومنین فرستادیم که حضرت اونطور جواب رد داد. خواهم بگم فتنه بود. ببین شما که از دورنمای تاریخ به اون صحنه نگاه میکنی با خودت میگی عجب مردم بیوفایی که پسر رسول خدا رو تنها گذاشتن رفتن کنار این مثلا اشرار و اراذل و اوباش با اینا همراه شدن. این بعد از مدت‌هاییست که شما نتایج را بررسی کردی، شما در اون صحنه به اون صحنه این مدلی نگاه نمی‌کنی. شما در اون صحنه، این صحنه برات فتنه است، شرایط سخت انتخاب بین جان شیرین و بین قدرت و ثروت و موقعیت و مقام و بین کشته شدن در راه خدا پشت سر ولی خدا. فتنه یعنی این، فتنه این شکلی. بعد نگاه میکنیم ببینی هر دو طرف هم نماز برپاست، اتفاقا نماز جماعت این طرف بفرما شلوخترم، فتنه یعنی انتخاب سخت میشه. آقا من میتونم دین را داشته باشم از مدل سید و شهداییش که خروجی آن کشته شدن و راه خداست، دین را داشته باشم از مدل امویش که خروجی آن این باشه، فتنه یعنی این، انتخاب رو سخت میکنه. اخلاص اینجا جواب میده. بعد حضرت در ادامه خطبه وارد شدن به فلسفه بعثت، به این که مردم اصلا خدا رسول خدا را برای چی فرستاد؟ فرستاد تا در شرایطی که مردم گرفتار سردرگمی در معرفت به خدا و شناخت راه مستقیم بودن، مردم را هدایت کنند، اونم هدایت بی مزد و منت، به سه سمتی هدایت کنند، فانقذهم من الغوایه، جلوی گمراهی ها را بگیره، بسرهم من العمایه، نابینایی هاشون رو به بینایی بدل کنه، حقایق عالم رو براشون روشن کنه، هداهم الی دین القویم، به جای این سنت ها و بدعت های غلطی که دارن و ازشون گرفته یک دین محکم پایدار براشون معرفی کنه، بگه اینه، و دعاهم الی طریق المستقیم، و بگه این راه رو بگیرید، برید این نزدیکترین و بهترینه، توش بیستید. رسول خدا رو برای این فرستاده بود. مسیری که رسول خدا آغازگرشه، مردم، مسیریه که با تالی تل رسول خدا قابل تداومه. اگر شما دست در دست کسی دیگری بنهید، این زحمت ها و مرارت هایی که به اینجا رسیده همه برعکس میشه، که همین اتفاق هم افتاد. از دین نمون جز یک پوسته، جز یک ظاهری، همه اون مسائلی که رسول خدا تعقیبش میکرد روی زمین باقی موند، که دیشب راجع به این صحبت. بعد حضرت رو کرد به مردم، اینا که من دارم میگم مرور منه، اما مرور مهم، نه مروری که صرفا تکرار باشه. رو کرد به مردم که مردم، حالا شما چه کاری؟ انتظاری که خدا از شما داره چیه؟ تو چهار مرحله حضرت این رو مطرح کرده که دیروز بهش اشاره کردم، امروز یکم بازش کنم و بحثم رو ادامه بدم تا جایی که فرصت داشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد آمین. فرمود انتم عباد الله. کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خطاب به خودتون بشه. فرضتون این باشه که گویا حضرت امروز تو مسجد داره برای ما صحبت، ما مخاطبانش هست، ما مخاطبانی هستیم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، که وقتی این حرفها رو میشنویم تازه ملتفت این میشیم که آنچه که فاطمه زهرا از آن مردم گلایه داشت بعضیش در ما هم هست، در من هست. هرچند به برکت پدر و مادر پاکم، من اهل بیتی، محب اهل بیت، شیعه علی و اولاد علی باشم، اما من به برکت اونها شیعه هستم که اگر نشناسم مسیری را که مادرم میخواد برای من روشن بکنه، پیرو به وحی خدا و وحی که از رسول خدا به یادگار رسیده، همین مشکل در من هم هست و من هم قطعا اگر فتنه مشابهی باشد گرفتارش خواهم بود. دیروز اشاره کردم، اشاره کردم به این نکته که اگر میخواهیم محک بزنیم این مسئله رو که آیا ما امروز در قبال فتنه ها اون اندازه از مقاومت لازم را داریم یا نداریم، محکش به این است که آیا حجت خدا به میان ما بر میگردد یا بر نمیگردد. فاصله گرفتن مردم از خاندان وحی باعث شد که دونه دونه اهل بیت آرام 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 از متن اجتماع مسلمین فاصله گرفتن، رسید به جایی که امام دوازدهم را خدا غایب از نظرها کرد. چرا؟ چون امام زمان دیگر در میان این مردم امنیت به فرمان ندارد و او بقیت الله است. سوال، امام زمان علیه السلام چه زمانی برمیگردد؟ شما جواب بدید این سوال. امام زمانی که به خاطر نبود امنیت غایب شده چه زمانی برمیگردد؟ وقتی امنیت حاصل شد. سوال دوم، آیا قرار است این امنیت به امور غیبی و ماورایی حاصل شود؟ خیر، اگر قرار بود به امور غیبی و ماورایی حاصل شود اصلا نیازی به غایب شدنش نبود. قرار است این امنیت به پشتیبانی سربازان مخلصی حاصل شود که در رکاب او باشند. خب پس باید مردمی حاصل بشه این امنیت. از شما سوال میکنم، این امنیت حاصل نبودنش نمیشه، یعنی خدا این مدعیان دعوت را، یه زمانی یه عده‌ای ادعای دعوت کردن از امام زمانشون حضرت سید الشهدا، محک هم شدن اما بیوفایی کردن، خب امنیت حصولش به اینه، که خدا این مدعیان دعوت از امام زمان را که امروز هر روز صدا میزنن میگن عجل 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 بیازماید، ببیند چقدر پشت سر او خواهند ماند به اقسام فتنه ها. یعنی چی؟ من براتون باز کنم. یعنی یک بار به فتنه نظامی ترس از جان، یک بار به فتنه اقتصادی ترس از مال، یک بار به فتنه تبلیغاتی ترس از آبرو. ها؟ بیازماید، بیازماید که خروجی چی بشه. خودش گفته وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْخَاذِبِينَ. آزمایش میخواد خروجیش چی باشه؟ آزمایش میخواد خروجیش این باشه ببینم اگر فردای ظهور به این جمعیتی که ادعای همراهی با امام زمان کردند فشار ترس نظامی وارد شد نیستن یا پشتش را خالی میکنن، فشار ترس اقتصادی وارد شد نیستن یا پشتش را خالی میکنن، فشار ترس تبلیغاتی و رسانه‌ای و ترور شخصیتی وارد شد نیستن یا پشتش را خالی میکنن، میازمونه. بس تو دلت با خودت نگی امام زمان قضیهش با بقیه فرق میکنه ها. آقا بیا، آقا باشه، من از جانم، مالم، آبروم، از همه چی برای اون میگذرم، فقط خود آقا باشه. یا فکر نکنی تفاوت در اینه، چون به اندازه کافی از این آقاها بود و پشتش را بفرمایید خالی کرده. اون موقعی که ترسها غالب میشه ایستادن سخته، مقاومت سخته. خب امام زمان علیه السلام فردا آمد، من سوالامو ادامه بدم، میخوام ببینم واقعا با هم دیگه ببینیم چند چندیم. صبح فردا انشالله ظهور کرده، همین جمعه صبح انشالله ظهور کرده. از شما سوال میپرسن امام زمان علیه السلام قیامی که میخوان آغاز کنن در عالم قیامیست که در مقابلش عده‌ای خواهند ایستاد یا همه قدرت‌ها و استکبارهای امروز و ثروت‌ها و حکومت‌ها و دولت‌ها یهو خواهند گفت آقا جان تقدیم شما همه چیز، ما تا دیروز منتظر بودیم شما بیاید این تقدیم شما. به شهادت روایات، به شهادت قرآن خواهند ایستاد در مقابلش. یعنی چاره‌ای جز جهاد بفرمایید. وقتی بخواد حضرت جهاد کنه در مقابل این جریان‌ها بایسته دونه دونه و غلبه بده جریان حق را به وعده قرآن که لیظهره علی الدین کله، آیا به نظر شما این چنین مقاومت و ایستادگی نیازمند جنگ و قتال و از جان گذشتن و از مال گذشتن و کشیدن فشارها و فتنه ها و مسائل و تبلیغات و چه و چه و چه نیست؟ بابا جهان بماند امیرالمؤمنین علی علیه السلام را، مثال بزنم برای شما، امیرالمؤمنین علی علیه السلام را بعد از اینکه اون سومی از دنیا رفت دورش جمع شدن گفتن دیگه فقط خودت، دیگه فقط انتخاب ما خودتی. امیرالمؤمنین میفرماید به حدی دور من جمع شدن، به قدری ازدحام کردن که من ترس از آن داشتم که حسنین زیر دست و پا جان بدن، اینقدر جمعیت زیاد شد. به اصرار مردم با حضرت بیعت کرد. به محض اینکه حضرت خواست اولین گامهای حکومت عدل علوی را پیاده کنه، اولین گامها را که خواست برداره دشمنی های سنگین آغاز شد. اولین جنگ امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیه بزرگان؟ جنگ جمله. با کیه؟ با عایشه، طلحه، زبیر، سه نفر از نزدیکترین یاران پیامبر در مقابلش قد علم کردن. چرا؟ چون عدل علوی بفرمایید تحملش سخت، در مقابلش ایستادن، دیدم این علی سهمدهی نمی کنه.
این علی عدالتش مرد، ایستادن در مقابلش، جنگ اول رو انجام داد، پیروز شد. به محض اینکه خواست دوباره ادامه بده، کلن مسلمونا 4 سال و 9 ماه امر در دستش بود، تا زمانی که در مسجد، در محراب مسجد به سرش اون ضربت رو وارد کرده. 4 سال و 9 ماه اومد ادامه بده، هنوز گام بعدی را بر نداشته، جریان دیگری از خود مسلمان ها در مقابلش علم شده، بماند روم و ترک و ایران و نمیدونم چه و چه و چه، از خود مسلمان ها. جنگ صفین، در دل جنگ صفین یه دست نزدیکترین یارانش دوباره جلوش علم شدن، جنگ نهروان. و این جنگ هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام میکرد دو روی سکه داشت، یا نباید میجنگید که دیگه حکومت او تبدیل میشد به حکومتی که با حکومت فلانی و فلانی و فلانی فرقی نمیکرد، یا باید میجنگید که خروجی جنگ چیه؟ خروجی جنگ کشته شدنه، بیوه شدن زنهاست، یتیم شدن بچه هاست، فقیر شدن مردمه، مشکلات اقتصادیه، مشکلات مادیه، مشکلات تبلیغاتیه، اونم جلوی پسترین سالوس های عالم مثل معاویه و مثل امراض. کار به جایی رسید در مورد امیرالمومنین که وقتی در کوفه به شهادت رسید، مسلمانان جهان با حیرت سوال میکردن که مگر علی نماز میخوند که در مسجد؟ بفرمایید. یعنی شما از دور داری تاریخ امیرالمومنین رو مطالعه میکنی و امروز عاشقانه علی علی میگی. مسلمان ها تا چندین سال بر روی منابر در نمازهای جمعه سب و لعن بر امیرالمومنین از واجبات خطبه‌گوی نماز جمعه بود. چی شد؟ بابا مردم گرفتار فتنه ها شدن دیگه. منی که امروز اینطور سینه سپر میکنم میگم آقا بیاد پشت سرش هستم، وقتی میتونم چنین ادعایی بکنم بینی و بین الله که بگم آقا جان شما بیای فتنه اقتصادی باشه، نظامی باشه، تبلیغاتی باشه، جانم در خطر باشه، مالم در خطر باشه، بچه هم در خطر باشن، خونم در خطر باشه، آبروم در خطر باشه، دریغ نمی کن. اما من و شما بعضی وقتا امروز اینطور فکر نمی‌کنیم. من و شما بعضی وقتا امروز اینطور فکر می‌کنیم که آقا که میام صبح گشایش و گلستانی و فراوانی. نه اینطور نیست آقا، اینطور نیست. من نمی‌خوام شما رو از اون روز بترسانم، اون روز روز شادی ماست، روز بشارت ماست، اما باید بدونیم که تا اون روز و از اون روز تا تحقق عدل جهانی به دست مهدی فاطمه، مرارت ها باید کشید، سختی ها باید تحمل کرد، و انسان هایی که کل جبل راسخن و ایمان را مثل مذاب آهن در کف دست نگه می‌دارن و زمین نمی‌گذارن میتونن پشتش بیستن. یه وقت نشه من هی صدا بزنم یرمال حسن کجایی که میشود بیایی، و حالا که حتی برای ایستادن پشت سر او حاضر نیستم ذره ای آسیب به من بخوره، ذره ای آسیب به من بخوره. بعد اونم امام زمان علیه السلام، هر کسی تو جای خودش، نقطه خودش، مکان خودش، حضرت میکردن به مردم، گفتن مردم، فاطمه زهراست با مردم داره صحبت میکنه، جانم فدای فاطمه، امشب شب شهادت فاطمه زهرا، یاد کنیم از این لحظاتی که این جملات رو خطاب مردم گفت با آخرین آه‌های در سینه. دیگه بعد از خطبه فاطمیه فاصله چندانی تا شهادت حضرت نیست، رو کرد به مردم. دوست دارم امروز از عمق جان یه لبیکی بگیم به فاطمه زهرا سلام الله علیه، یه لبیک یا زهرا، همه بگیم بعد گوش کنیم، بعد از صلوات بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. من میگم شما تکرار کنید لبیک یا زهرا،
لبیک یا زهرا،
از عمق جان. این مسجد انشاءالله روز قیامت شهادت میده به این لبیک، از عمق جان لبیک یا زهرا،
لبیک یا زهرا.
چه فرمود حضرت؟
فرمود شما تو 4 مرحله وظیفه دارید. اولا نصب و امرهی و نهیه،
خودتون محل هدف امر و نهی الهی هستید، باید امر و نهی الهی را عمل کنید. 2 و حملت دینهی و وحیه، علاوه بر اینکه خودتون عمل میکنید، باید بار حفظ این مسئولیت را روی شانه ها نگه دارید، زمین نذارید، ازش نگذرید، کوتاه نیارید. 3 و امناء الله علی انفسکم، نسبت به جامعه خودتون، انفسکم یعنی خودتون، جامعه خودتون، نسبت به جامعه خودتون امانت دارانه رفتار کنید. یعنی چی امانت دارانه رفتار کنید؟ یعنی اجازه آسیب پذیری جامعه و خروجش از اطاعت الهی رو ندید، میشه همون امر به معروف و نهی از بفرمایید
منکر.
4 بلغاؤه الی الامم، این بار امانتی که رو دوشتون هست را و خودتون هم انشاءالله ازش مراقبت میکنید را باید به دیگر امتها هم برسانید، صادر کنید انقلاب رسول خدا را. وظیفتون اینه. حضرت چرا داره به این اشاره میکنه؟ چون حضرت این رو میبینه که انتخاب مردم از بین علی و اون اولی انتخابی است که صرفاً متناسب با منافع امروز خودشونه، کاری با وظایفی که رو دوششونه برای آینده نداره. یعنی مردم فتنه‌ای که گرفتارش شدن اینه، دیروز عرض کردم، فتنه‌ای که گرفتارش شدن فتنه دین با نسخه امیرالمؤمنینه که به کلی اجرا میشه و قرار صادر بشه، و دین با نسخه فلان کسه که اونقدر هم با سرعت و با افراط و با مثلا فرض کنی حرکت تند روانه به تعبیر مردم اون روز همراه نیست، و یه مدتی ما بعد از رسول خدا یه استراحتی بفرمایید میکنیم.
حضرت میخواد بگی پس وظایفتون چی میشه؟ وظایفتون کجاست؟
خب ما سوال کنیم از فاطمه زهرا سلام الله علیها که اگر ما، مردم ما بخوایم این 4 وظیفه رو انجام بدیم، شما راهکاری که میفرمایید چیه؟ حول چه محوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ حضرت میگه بله، اگر بخواید این 4 رو در بین خودتون تحقق ببخشید، محور لازم داره. محورش چیه؟ محورش قرآنه. خوب دقت کنید، این نسبت‌های بین این ساختارها رو پیدا کنید. محورش قرآنه. چیه اون محور؟ زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیت استخلفها علیکم. قرآن میتونه رهبری شما رو در دست بگیره. قرآن اون عهدیه که خدا به شما تقدیم کرده. قرآن اون چیزیه که خدا شما را جانشینان او برای اجرای قرآن قرار داده. چیه این زعیم؟ کتاب الله الناطق و القرآن الصادق و النور الساطع و الضیاء اللامع. کتاب خداست، کتاب خدا که حقایق رو برای شما بگه، که نورانیت ببخشه مسیر حرکت شما را و مشکلات و موانع را یکی پس از دیگری برای شما حل. کتاب خدا، کتاب خدا چیه؟ کتاب خدا یک گنجیست در میان شما که اگر به کتاب خدا عمل نکنید، اگر سراغ کتاب خدا نرید، خروجیش درگیر شدن و پاگیر شدن نسبت به فتنه ها میشه. جلوتر فاطمه زهرا سلام الله علیها با گلایه از امت اینطور میفرماید، میگه مردم مگر در کتاب خدا تدبر بفرمایید نکردید؟ یعنی اگر کتاب خدا را میفهمیدید گرفتار این انحراف نمیشدید.
کتابتون.
من میخوام تو این فرصتی که از امروز باقیه یه نکته‌ای بگم، فردا ان شاء الله تو فرصت آخر میخوام همین نکته رو جمع‌بندی کنم، اشاره بهش بکنم. و اون نکته اینه، کتاب خدا در میان ما چطور بهش نگاه می‌کنیم؟ این مقدمه کلام بعدی فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اگر کسی کتاب خدا را نشناخت، امام زمان خود را هم نمی‌شناسد. علت برای شما بگم، رسول خدا روز عید قدیر وقتی میخواد امیرالمومنین را به جانشین نصب کنه، قبلش میگه مردم تدبر القرآن و فهموا آیاته. شما باید قرآن را بفهمید تا بتوانی مفسر قرآن را بفرمایید بشناسی. وقتی قرآن را نفهمی، هر کسی که ادعا کند من مفسر قرآنم ممکن است شما بپذیری. اما وقتی قرآن را بفهمی، تفاوت مثل علی و فلان کس را متوجه میشی. در اینکه کدام یک وصل به اون علم مکنونی است برای تفسیر قرآن که میتونه مجری قرآن باشه و کدام یک نیست. راهش اینه که قرآن را بفهمی. چرا؟ چون قرآن به منزله نقشه است و امام به منزله معمار. خوب دقت کنید چی؟ این کلام بعدی فاطمه زهرا است، اشاره دارم میکنم. قرآن به منزله نقشه است، امام به منزله معمار. معمار وقتی میخواد معماری کنه، شما میبینی که اومد یه جایی یه تیراهنی نصب کرد، جوش داد. شما وقتی از همه جا بیخبری، خوب دقت کنید چی میگم، آخر وقتمه، میدونم وقتتونم زیاد گرفتم، اما شرع شهادتیه. به ما اجازه بدین یه چند دقیقه دیگه ادامه بدیم. اجازه شو صادر میکنیم؟ خیلی کوتاه. اجازه شو گرفتم. من میتونم با آقای فیدل کاسترو خلاصه تو مسابقه رکورد ایشون رو بزنم. ایشون رکوردش ظاهرا 6 ساعت سخنرانی بوده. من میتونم خلاصه 7 ساعت هم بزنم. اما خلاصه مراعات جمع رو میکنم دیگه. شما به کوچکی ما ببخشید. شما نگاه میکنید این معمار اومده اینجا یه تیراهنی نصب کرد، جوش داد. وقتی از نقشه بیخبری، نسبت به این اقدام معمار سوال برات ایجاد میشه. چیکار میکنه؟ ما از تو خونه ساختیم. ما داری تیراهن جوش میدی اینجا؟ بابا عزیزم صبر کن. این تیراهنه باید اینجا باشه که بعدش این بشه، که بعدش این بشه، که بعدش این بشه، که بعدش. دوباره معمار میاد یه کار دیگه کنه، معترض میشن. صاحبانی که میخوان تو خونه ساکن بشن معترض میشن. یا آقا ما از تو خونه میخوایم، دیروز ما یه تیراهن جوش دادی. مثال ها، امروز ما یه تیراهن دیگه جوش دادی. معمار میگه ببین، میدونی مشکل شما کجاست؟ مشکل شما اینجاست که نقشه را ندیدی. چون نقشه را ندیدی به کی اعتراض میکنی؟ به معمار. اگر نقشه را ببینی و بشناسی، میفهمی که این معمار معماریست که داره درست کار میکنه. ولو معمار دیگر ادعا کند آقا من قبل از این که بیام این تیراهن بکنم، اینجا یه کانکسی فعلا برای شما مستقر میکنم، شما نگاه میکنی میگی بابا این معماره بهتره، به من میگه فعلا یه کانکس برات مستقر میکنم، اینجا زندگی کن، حالا این بنائه بمونه برای بعدن. چرا شما به این کانکس راضی میشی؟ چون از نقشه و چگونگی رسیدنش به بنائه کامل بیخبر. اما اگر از نقشه باخبر شدی، معمار اگر گفت عزیز من سختی این چند روزه را که تا من اسکلت را بزنم، بعد دونه دونه سقف‌ها را بزنم، بعد دونه دونه دیوارها را بچینم، بعد نازوکاری بکنم و بعد شما بیای با بنای کامل روبرو بشی، به جان بخر، من بنای کامل تحویلت میدم. کسی که نقشه رو میشناسه میگه این معمار راست. هدف ما سکونت در کانکس بفرما نبود. ما یه بنای چندین طبقه میخواستیم و رسیدن به بنای چندین طبقه مرارت ها میخورم. نه آقا، ما با کانکسش هم راضی هستیم. وقتی شما به کانکس راضی شدی، یعنی قید این که بتوانی از ظرفیت های اهداف و آرمان های الهی استفاده کنی را زدی، و کانکس در مقابل حملات سرما، گرما، آسیب پذیره. مثال منو خوب گرفتید. نقشه را باید شناخت تا معمار خبره را از معمار ادعایی تشخیص داد. چه کسی میتواند امام زمان را از غیر امام زمان تشخیص بدهد؟ کسی که قرآن را بفهمد. حالا ما نگاهمون به قرآن چیه؟ ما نگاهمون به قرآن تبدیل شده به یک نقشه‌ای که گویا نعوذ بالله مونده رو دستم. یعنی یه نقشه‌ای که میگیم خب این تحققش خیلی سخته و اصلا فرض کن محقق شد، چه نتیجه‌ای میخواد داشته باشه؟ یعنی امروز عاشق نقشه قرآن نیستیم. علت چیه؟ من در قالب چند جمله بگم این بشه آنچه خواهید دید فردانش. علت چیه؟ علت اینه که ما نگاهمون به دینی که قرآن آورده و رسول خدا تبیین کرده نگاه تحمیلیه. تحمیلی، نگاه تحمیلی یعنی چی؟ نگاه تحمیلی یعنی این که فکر میکنیم یه سری احکامیه که ما مجبوریم بهش عمل دیگه، ناچاری در یه خانواده مسلمان دنیا اومدیم، یه سری هم احکام مجبوریم بهش عمل. این نوع نگاه به دین برای انسان حرکت نمیسازه. چرا؟ چون نوع نگاهی که به دین داره صرفا یک بار روی دوش اوست، مرکب حرکت او بفرما نیست. نوع نگاه دوم به دین، نگاه به دین به عنوان یک حامی و نافع، یعنی به این باور برسه انسان که بابا دینی که خدا آورده، دینی که رسول خدا تبیین کرده بهترین نسخه زندگیه. وقتی به این باور برسه، اون وقت به این دین و به این نقشه عاشقانه نگاه میکنه. این نقشه برای اون میشه آرمان، این نقشه برای اون میشه هدف. اون وقت دلش میسوزه اگر کسانی در عالم باشن که هنوز از این نقشه بفرمایید بی بهرن، بی نصیب. سوال بی تعارف از جمع خودمون بکنیم، آیا ما نگاهمون به این دین امروز نگاه یک برنامه تحمیلی یا نگاه به عنوان بهترین و کاملترین و دقیقترین و ظریفترین نسخه؟ اگر نگاه از مدل اولی باشه، اون وقت چه انتظاری داریم از اینکه حاضر باشیم برای تحقق و تکامل این دین حرکت کنیم و جهاد کنیم؟ اما وقتی از مدل دوم شد، عاشقانه برای اون حرکت خواهیم کرد. من میخوام بگم ما یه خلقی داریم در این میان، ما عاشق اهل بیت هستیم. این جمعی که اینجا هستن همه عاشق اهل بیت هستیم، اما به اندازه کافی عاشق مکتب اهل بیت بفرمایید نشدیم. یعنی به این نتیجه نرسیدیم که دینی که قرآن میگه و رسول خدا و اهل بیتش تبیین میکنن بهترینه، و اتفاقا در این باره گرفتار یک خودکمبینیه بسیار مزمنی. اون خودکمبینیه یعنی این اتفاقا داره یواش یواش به این نتیجه میرسیم که این دین و فروعاتش و احکامش و شاخه‌هاش خیلی 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 در مقابل نسخه هایی که امروز بشر برای اداره جوامع خودش داره عقب مونده و بفرمایید کوتاه. در این یواش یواش به این باور میرسه. فردا میخوایم راجع به این صحبت کنیم که واقعیت امر کدامه. آیا دین امروز نسخه قابل عرضه است برای پشتیبانی و حرکت و حمایت، یا نه به اندازه کافی قابلیت پیگیری نداره. این ادامه صحبت ما باشه برای فردا انشاء. به صلوات رسید.
عرض ادبی داشته باشیم، محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این شب شهادت و انشاءالله مجلس مداح هست و بحث و خیز و ادامه می دهیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. در مثل ظهر امروزی یا فردا حضور مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها از بستر بلند شد، از بستر بیماری که روزها و شبها در این بستر بود برخاست. خب بچه ها طبیعتاً وقتی همچین صحنه‌ای ببینن خوشحال میشن از اینکه گویا مادر حالش بهتر شد. یه آرام آرام مشمول نظافت منزل شد، خمیری آماده کرد، نانی تهیه کرد، به سر و روی بچه ها رسید، شانه بر موهای بچه ها کشید. بچه ها مثل اینکه قند تو دلشون آب بشه از خوشحالی اینکه مادر حالش بهتره، امشب خیلی خوشحال بودن. وقتی همه چی فراهم شد بچه ها رو جمع کرد کنار خودش، سجاده ای پهن کردن مادر مشغول عبادت بشه، بچه ها کنار مادر نشستن، نمازی خواند فاطمه، بعد از نماز گفت بچه ما من میخوام دعا کنم، شما به دعای من آمین بگیم. مثل همیشه از همسایه ها شروع کرد، برای همسایه ها دعا کرد، نوبت به خودش رسید، همه منتظرن مادر دعا کنه، بگه خدایا مریضی زهرا رو شفا بده، بتونم بچه ها در کنارشون باشن. یه وقت دیدن از وقت جان دستهاشو به سختی با آه و درد بلند کرد به سوی آسمان، گفت اللهم عجل وفاتی سریعا. همین که دیدن مادر برای وفات خودش دعا میکنه، بند دل بچه ها پاره شد. چی بگن در ازای دعای مادر؟ یعنی مادر ما قرار ما رو تنها بگذاره. آخون چه گذشت بین اسما و فاطمه به ما نفسه که مصیبت می کنن. یه وقت اسما اومد به آقازاده ها گفت برید مسجد بابا رو صدا کنید، اما بچه ها آرام بابا رو خبر کنید، مادر نمیخواد کسی خبردار بشه. من نمیدونم حال این آقا